5 اسفند 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در باب احکام وضعیه یه نکته باقی مونده است و اون داستان طهارت و نجاست است. آیا طهارت و نجاست از احکام وضعیه شمرده می شود؟ یا اینکه طهارت و نجاست از امور واقعیه تکوینی است؟ کما علیه شیخ الاعظم الانصاری. یا در بین نجاسات و طهارات هم امور واقعی تکوینی وجود دارد و هم امور اعتباری، یعنی هر دو هست قاطیه. کما اینکه ظاهر می شود از کلمات مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی، پس شد تا حالا 3 مسلک. شیخ طهارات را بفرمایید و نجاسات را از امور تکوینیه واقعیه می داند. نقطه مقابل شیخ جماعتی طهارت و نجاست را از احکام وضعیه می دانند. حد وسط بین شیخ و این جماعت می شد آقا ضیاء. محقق عراقی رضوان الله تعالی علی میگه بعضیش از امور تکوینی واقعی است و بعضیش اعتبار است. بحث تتمه احکام وضعیه است. ما هم میخوام ببینیم طهارت و نجاست داخل در احکام وضعیه است یا نه. یعنی طهارت و نجاست آیا جعل اعتباره یا یه حقیقت خارجیه ای دارد طهارت و نجاست؟ تکوین. شیخ میگه تکوینه. ما نقطه مقابل شیخی، یعنی قولی را اختیار میکنیم که میگه از احکام طهارت و نجاست از احکام وضعیه هست، یعنی اعتباره، جعل در عالم تکوین شما طهارت یا نجاستی ندارید. بله، ما یک قذارتی داریم در عرف که عرف یا عند العقلا بعضی از امور قذر است، مثل فرض بفرمایید قاذورات، مثل میته. اینها رو عرف حکم به چه میکند؟ به قذارتش میکند و هاکذا عقلا. لکن داستان این که طهارات و نجاسات در ادیان و ملل مختلف متفاوت است و هاکذا قصه تطهیر باز در ملل مختلف متفاوت است، هاکذا تنجیس در ملل مختلف متفاوت است. این خودش اقوا شاهد است که طهارت و نجاست امری اعتبار است، به جهت اینکه اگر تکوینی بود نمیتونست که تفاوت داشته باشد. بله ملت به معنا دین. اون روزا رو رساله های عملیه آقا می نوشتن رئیس الملت. ملت به معنا دینه، یکی از مصطلحاتش. خب ملل وقتی بگیم یعنی در ادیان مختلف و متفاوت. خیلی خوب، بنابراین بله قبول داریم که فرض بفرمایید ما یه نجاساتی داریم که عرف اونا رو قازورات میدوند، کسافات میدوند، طبع عرف از اون بدش میاد، مثل بفرمایید که بول و قائط و امثال اینا. از اون طرف شما یه نجاساتی دارید که عرف از اونا هیچ تهاشی ندارد، بعدش هم نمیاد. کافر را شما چه میدانید؟ نجس میدانید. مشهور، حالا چه کتابی چه کافره غیر کتاب، مشهور حکم به نجاست میکند. خب کافر نجس چه چیزی ممکنه خیلی هم آدمه چه باشد؟ تمیز باشد و کرواتی و ادکلان و خوبم باشد. آخه کدوم عقل سالمی از دخترک ارمنی بله مثلا چی بدش میاد؟ بله جزو قازورات حساب میشن. یا خمر آیا جزو قازورات حساب میشن؟ خمری که هزاران دلار برش میدن که اون رو استفاده. یا کلب، خصوص این سگهای زینتی که قیمتهای بعضی وقتا خیلی گزافی هم دارن و اینا رو از بچه های خودشون هم بعضی ها بله بیشتر علاقه دارند و میگد آخه آقا این کجاش کثیفه، کجاش جزوه قازور، اینا آیا عرفن قازوراته؟ خب ملاحظه میفرمایید که اینا نمیتوند مصادیق قازورات عرفی باشد، پلیدی باشد. اینا رو عرفیش کدومشو قبول نمی کند دیگه. بنابراین بله ما یه سری نجاساتی داریم که عرف اونها رو جزو قازورات میدوند. شارع اقدس اون رو دستمایه قرار داده است و یک حکم وضعی برده است روی چی؟ روی نجاسات. و یک فرض کنید 11 چیز را چه قرار داده است؟ اعیان نجسه قرار داده است. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان نجاست وقتی که خطاب شد مثلا به بول و قائط و از اونجا آمد روی خمر که مرد موجب چه بشد؟ که مردم به خمر به چشم خباست و چی نجاست بول و قائط نگاه کنن، همون جور که کسی رغبت در شرب و اکل بول و قائط ندارد در شرب خمر هم دیگه رغبت نداشته باشد. یا همون گونه‌ای که از قازورات اجتناب میکنند از معاشرت با کفار هم اجتناب کنند. توجه میفرمایید؟ بنابراین از این قذارت تکوینی که در بعض از نجاسات وجود دارد این را دارد تعبدن سرایت میدهد به بقیه نجاسات. بنابراین اونی که شارع دارد جعل میکند یک حکم وضعی است بر روی نجاسات. و شاهد ما ذکرنا این است که بین نجاست شرعیه و نجاسات و قاذورات عرفیه عموم و خصوص چیه؟ من وجه هست. یعنی مواردی هست که شارع اقدس نجس دانسته ولی عرف برای اینا غزارت و پلیدی قائل نیست. مثال زدم مثل کفار و خمر و کلب. نقطه مقابل مواردی هست که شارع طاهر دانسته است ولی عرف اونا رو جزء قاذورات حساب میکنه. مثل استفراغ، قی کردن. قی را عرف جزء قاذورات میدونه، کثافات میدونه، ولی شارع حکم به چه کرده است؟ طهارتش. قیح، چرکی که هست عرف جزء قاذورات میدوند، چه چرک زخم باشد چه بقیه چرکی ها. دست شما چرکه، لباس شما چرکه، عرف این رو از قاذورات میدونه، بدش میاد از چرکی، لکن شرع حکم به طهارت کرده است. بنابراین نسبتی که وجود دارد بین اون قذارت عرفیه و نجاست شرعیه عام و خاص منوج هست. وقتی عام و خاص منوج شد، این به خوبی شاهد است بر این که داستان نجاست یک اعتبار شارع دارد به عنوان اعتبار جعل میکند چیزی را به نام نجاست. البته از گفتم از اون نجاست عرفی و غزارت عرفی استفاده کرده و اون رو سرایت داده است به آنچه که خودش میخواسته و اونا رو هم اعلام به نجاست کرده. بعد نجاست که تکلیفش معلوم شد که از احکام وضعی است، خب طهارت نقطه مقابل این نجاست است، بنابراین طهارت هم میشد از احکام وضعیه، یعنی از مجعولات شرعی است. شارع چیزی به عنوان طهارت را جعل کرد. حالا تقابل بین طهارت و نجاست آیا تقابلشون تضاد است یا اینکه تقابل بین این دوتا عدم و ملکه هست؟ توجه می فرمایید کدوم یکی از این دوتا؟ خب این داستان نزاع بینه، یعنی تقابل بین بعض امور که آیا داخل در عدم و ملکه است یا داخل در تضاده، این یه داستان طولانی است. علم و جهل رو هم میگن آیا تقابلش عدم و ملکه هست یا تضاد. حرکت و سکون رو هم میگن، قدرت و عجز رو هم میگن، اطلاق و تقیید رو هم میگن. ظاهراً تقابلش تضاده، چون طهارت رو عرف یه امر وجودی میگیرد، همون جور که نجاست رو هم امر وجودی میگیرد. بنابراین طهارت و نجاست میشه امران وجودیان. خب این امران وجودیانی که لا یجتمعان ولا یرتفعان، لکن امران وجودیان اعتباریان، نه امران وجودیان تکوینی. در عالم تکوین چیزی وجود ندارد و شاهد و علی ذلک این که چگونه نجاست سرایت میکند از شیئی به شیء دیگه، این جعل شرعیست. تنجیس چگونه انتقال پیدا میکنن، جهل شرعی است. شیئی که نجس شده است چگونه تطهیر می شود؟ درسته؟ تطهیر چگونه است؟ شما نسبت به بول پسری که رضی است، شیرخوار است، تطهیر رو میگم چی؟ تطهیر همین است که روش آب بریزد. پسر شیرخواری که به جز شیر مادر چیزی نمیخورد اگر ادرار کرد رو این فرش شما، شما پارچه آب بدون را به همون جایی که ادرار کرده پارچه آب رو بریزید، روش آب بریزید پاک. لیکن این فقط مال پسره. دختر اگر این کار رو بکنه میبایست که مثل بقیه بول او رو تطهیر کنید با اون کیفیتی که بول رو تطهیر میکنه. یعنی برای دختر باید اگر رو فرش شما اون کار رو کرد یه شلنگ بیارید و وصله به کار بکنید و آب رو بذارید تا آب مسلط بشود و اخبار بشه. اما برای پسر نه. خب این تفاوتی که در کیفیت چه وجود دارد؟ تطهیر. خب این خودش پیداست چیه؟ جهله دیگه. اگر مخرج بول باشد به آب قلیل باید مخرج بول پس تالا دوبار و اما مخرج قائط باشد همین که عین نجاست برطرف بشود ولو به غیر ما، ولو بلچی، ولو بل استنجا، خب کافیست. مخرج بول به غیر آب تطهیر نمیشد، اونم آب قلیل مرتان، لکن مخرج قائط را با یه دستمال کاغذی هم شما میتوانید که تطهیر بکنید. اون اختلاف پیدا کرد دیگه. از همین اختلاف در کیفیت تطهیر شما میفهمید اینا چیه؟ اینا جهله، اینا اعتباره. بنابراین خب این قول ما شاهدش هم اقامه کردیم. البته شارع گفتیم به شما از اون قضارت عرفی استفاده کرده لکن حکمی رو جعل کرده بر همش. پس نجاست داخل در احکام وضعی است، طهارت هم داخل در احکام وضعی است. و اما مسلک شیخ، شیخ می‌فرماید که اینا از امور تکوینی است، نجاسات از امور تکوینی است. بعد میگم که خب جناب شیخ کافر و سگ و خمر و امثال اینا را چجوری بله عرف حکم به غزارت اینا نمی کنه؟ میگه بله عرف حکم نمی کند، عرف نمی داند. وقتی که شارع کشف می کند برای عرف، عرف متوجه غزارت اینا می شد. بنابراین عرف بله نسبت به بعضی از مصادیق نجاسات غافله، جاهله. شر که میاد حکم به نجاست میکند پرده غفلت و جهالت برطرف میشود و این حکم که شر میکند علی وفق تکوین است و کشف می شود که عرف می فهمد که نمی دانسته است این غزارت را. بعد از حکم شرعی می فهمد در عالم تکوین یه غزارتی وجود دارد به نام کافر لعنت الله علیه، یک غزارتی وجود دارد به نام سگ، یه غزارتی وجود دارد به نام خمر و همینجور. خب اشکالی که ما بر شیخ میکنیم چیست؟ یک اشکال نقضی است. شما میدونید یکی از طهارات چیه؟
مکافه.
اسلام
طهارات.
یکی از چیزهایی که مطهره اسلام است. یعنی کافر نجسته. خب کی پاک میشن؟ همین که شهادت این رو گفت چه میشن؟ پاک میشن. خیلی خوب، شهادت این رو گفت کافر پاک شد. میدونیدم که ولد ملحق است به چی؟ به اشرف ابوینش. بنابراین الان یک کافری آمده است پیش من و اسلام آورده است، شهادت اینش رو گفت. یه طفل صغیری دارد در آمریکا. خب وقتی که پدر مسلمان شد، شما میگون که ولدم تابع اشرف ابوین است، بنابراین این طفل صغیرم خود به خود چه میشد؟ کدوم عقلی میپذیرد که به شهادت این گفتن پدر در ایران بچه صغیر در آمریکا چه تحولی درش به وجود میاد که او طفل صغیر آن قبل از شهادتین محکوم به چیست؟ به نجاست. آن بعد شهادتین محکوم است به طهارت. کدوم عرفی میپذیرد که یک تغییر تکوینی در اون طفل شیرخواری که اون طرف دنیاست یک تغییر و تحول تکوینی حاصل شده باشه؟ میپذیرد عرف اینو؟ این لیس الا چی؟ جعل و اعتبار. یه اعتبار بیش از یه اعتبار چیزی نیست. این نقضی بر شیخ. نکته دیگر، نه مورد بعدی، خدمت شیخ عرض میکنیم اگر این قاذورات، اگر این نجاسات قاذورات عرفیه باشد، پس جناب شیخ چرا در ملل و نهل و ادیان مختلف بین عدد نجاسات و کیفیت تنجیس و مطهرات و کیفیت تطهیر چیه؟ اختلاف. چرا اختلاف است؟ چرا ما یه چیزی رو نجس میدانیم بقیه ملل اقوام ادیان نجس نمیدونن و علی عکسش؟ اگر قصه یه تکوینی بود، عرف اغلا در همه ادیان هستن. خب اینی که عرف در همه اغلا در همه ادیان وجود دارن و عرف همه جا هست، عرف انسانی مشترک است. شما هر انسانی رو بهش بگون که وادارش کنید که اون از بول خودش یا قاعت خودش بخورد، این چی؟ اینو یه شکنجه حساب میکنه که شما او رو اذیت و آزار کرده اید. چون طبع انسانی از این داستان چه دارد؟ انزجار دارد. توجه میفهمه؟ حالا بله، نمیدونم، بعضی ها آمده هم که مثلا قرصی مصرف میکنن، بعد مصرف این قرص او وقت بول هم دیگر رو میخورن یا مدفوع هم رو میخورن یا از خودشون میخورن یا امثال این حرفا، اونا رو شما حساب، اونا داخل در اغلا نیستن، داخل در عرف عام نیستن. عرف قبیح میدونن، انزجار دارن. توجه میفرمایید؟ این انزجار عرفی ثابت در قاذورات. شیخ میگه اینا تکوینی است. خب اگه تکوینی است چرا اختلاف پیدا میکند آقای روزاتی؟ در ملل مختلف اختلاف داره، تعداد نجاسات، کیفیت انتقال نجاست، کیفیت تطهیر. یعنی آقا امور واقعیه و تکوینیه قابل اختلاف نیست. الان یا روز است یا شب است دیگه، تکوینی است. توجه فرمودید؟ تکوین که درش اختلاف نیست، واقعیت خارجی که درش اختلاف نیست، خود این اختلاف در میان ادیان و ملل و مذاهب و قومیت‌های مختلف دال بر این است که اینا چیه؟ اعتباری است، جعل شریعت است. یه شریعت نجس دانسته، یه شریعت نجس ندانسته. یه شریعت میگه نجاست اینجور برطرف میشد، یه شریعت میگه به گونه دیگری برطرف میشد. بنابراین بله، اگر که دقت کنید چه فرقی دارد مثلا آب شما احد اوصاف ثلاثش تغییر بکند به واسطه یه میته‌ای که درش افتاده است؟ یه انسانی، حیوانی، گوسفندی، چیزی افتاده تو آب، خفه شده است، متلاشی شده، این آب احد اوصاف ثلاثش تغییر پیدا کرد. شما میگون محکومه به چیز؟ به نجاست است. حالا این میته را بردارید، میته نفسی را بگذارید که غیر سائل است. یه ماهی گنده است تو آب، مرده، متلاشی شده است، رنگ و بو و مزه آب یکیش تغییر کرده است. این آب دوم رو میگه چی؟ میگه پاک. چون نیته که نفس سائل ندارد پاکه. وقتی خودش پاکه، متلاشی هم که تو آب بشد پاک است. اون که نفس سائل و خون جهنده دارد، او میتش نجس است، متلاشی بشد و احد اوصاف آب رو تغییر بدن نجس است. شما این رو بگذارید کنار عرف. خب عرف تفاوتی بین این دوتا آب میبیند؟ نمیبیند. ولی شرع تفاوت قائل است، میگه اون طاهر است، اون نجس است. معلوم میشه جهله، معلوم میشه اعتباره. توجه فرمودید؟ و چیزی به نام طهارت یا نجاست تکوینی وجود ندارد. باز بله بفرمایید شاهد دیگرش این است که حتی نسبت به طهارت از حدث هم، طهارت از حدث هم شما قبل از اسلام دارید. چون یه طهارت از خبث دارید، یه طهارت از حدث دارید. و طهارت از حدث رو ما قبل از اسلام هم داریم. تو بعض روایات مرسله احتجاجه. بله اینجور دارد که آیا مجوسیان قائل به غسل جنابت هستند؟ ملاحظه بفرمایید. وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 177 حدیث 14 باب اول از ابواب غسل جنابت. شیخ ابو منصور تبرسی در احتجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مرسله، میگه یه زندیقی از امام صادق میپرسد اخبرنی عن المجوس کانو اقرب الی الصواب فی دینهم ام العرب. مجوسیان دینشون نزدیک بود به حق و حقیقت یا اعراب جاهلی؟ قال العرب فی الجاهلیت کانت اقرب الی الدین الحنیفی من المجوس. یعنی دین الحنیفیت البیضا، یعنی دین ابراهیم خلیل. میگه ارمی فرماین عرب جاهلی نزدیکتر بود تا مجوس. بله، کانت المجوس لا تقتسل من الجنابه والعرب کانت تقتسل والاقتصال من خالص شرائع الحنیفیه. توجه می‌فرمایید؟ غسل میگه از دین ابراهیم حنیفه و عرب‌های جاهلی بعد جنابت غسل می‌کردن، اما مجوس نه. کانت المجوس لا تختتن والعرب تختتن و هو من سنن الانبیا. مجوسیان ختنه نمی‌کردن اما عرب جاهلی می‌کرد. و اول من فعل ذلک ابراهیم الخلیل. کانت المجوس لا تقسل موتاهم ولا تکفنها و کانت العرب تفعل ذلک. غسل نمیدادن مرده هاشون رو، کفنم نمیکردن، مرده ها رو میبردن میگذاشتن بر فراز کوها و دل صحراها. الان بله دفن نمیکردن. هست جاهایی که طرف یزد که شما میرید قبرستان مجوسیان از قدیم هست، تو دل این صخره ها و کوه ها مردشون رو میگذاشتن. توجه میکنه دفنی نداشتن. ول عرب و تواری ها فی قبور ها و تلهد ها، اما عرب دفن میکرد پنهان میکرد و لحد برش میچید و میگد اینم باز دفن کردن از سنن انبیاست. تا بله کانت المجوس تعت الامهات و تنکه البنات والاخوات و حرمت ذالک العرب. اما عرب ها این کار را نمی کردن، حالا می کردن هم حرام می دانستن. و ادامش بله می گن. اما پادشاهان ایران اگر یادون باشد بعضی حالا یه مورد که حکم به جواز صادر شد که جناب شاه خواهر خودش رو گرفت، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین حکم به جواز وجود دارد. بله الان اینا می‌بینن این زننده است و انکار می‌کند. خیلی خوب، پس این موارد شاهد بر این است، توجه می‌فرمایید؟ که ما نمیتونیم طهارت و نجاست را حکم تکوینی واقعی بدانیم، پس مجبوریم از فرمایش شیخ عدول کنیم. و اما داستان مسلک بعدی مال مرحوم آغازی‌ها که آغازی‌ها میفرمایند آره قائل به تفصیل، اینا بعضیش قضارت عرفی تکوینی خارجی است مثل بول و قائت و منی و امثال اینا، بعضیش هم نه قذارتش و نجاستش اعتباریش مثل کافر و سگ و خمر و اینا. یعنی آغازی ها جمع کرده است بین دو قول، لکن این نمیتوند تمام باشد. چرا؟ به جهت این که شما وقتی به لسان شر در باب نجاسات نگاه میکنید میبینید لسان شر واحد است، یه لسان داره، همون نجسی که برای کافر به کار میبرد برای بول و قائت هم به کار میبرد. تفاوتی در لسان شر وجود ندارد. وقتی که در لسان شر شما تفاوتی نمییابید در لسان روایات در لسان فقهای عظام تفاوتی نمییابید بین این دوتا مطلب، بنابراین معلوم است که قائل به تفصیل نمیشد شد که بعضیش تکوینی باشد و بعضیش اعتباری. یا باید بپذیرید چون یه لسان است، وقتی یه لسان است یا باید حرف شیخ رو بپذیرید بگون همش تکوینی، یا باید عرض ما رو بپذیرید و بگون همش اعتباری و جعلی است. بنابراین فرمایش مرحوم حاضیام تمام نمی شود. هازا کله در طهارت واقعی و اما طهارت ظاهری. ما یه طهارت دیگه هم داریم در شرق به نام طهارت ظاهری. خب اونی که قاعده طهارت به ما میده میگه کل شیء لکر چی؟ طاهر حتی تعلم انه قذر. بنابراین اشیایی که مشکوک و طهارت و نجاست است شرع اقدس حکم میکند به چی؟ به طهارت. میگه پاکه. تا کی پاک است؟ مادامی که علم به نجاستش پیدا کن. هر چیزی که علم به نجاست نداری محکوم است به طهارت. به این میگن طهارت چی؟ طهارت ظاهر در مقابل طهارت واقعی. خب این طهارت ظاهری چیست؟ این طهارت ظاهری را شما یا باید، یعنی چاره ای نداری که از احکام وضعیه بگیریدش، چون اینه که دیگه نمیشد واقعی گرفت که، یعنی شیخ طهارت ظاهریه را میتواند تکوینی بگیره، چون علم در تکوین اثر ندارد. توجه میکنید؟ و این طهارت ظاهریه مادامی است که شما عالمی به نجاست نباشید و پیدا نکنید علم به نجاست. و میدانیم علم در عالم تکوین تفاوتی ندارد. شما بدونی الان روز است، الان روزه، ندونی هم بازم چیه؟ روز است. شما بدانی دارویی مسهل است و بخوری، با شما همون کاری رو میکند که ندونی دارو مسهل است و بخوری. یعنی علم و جهل در عالم تکوین تفاوتی ندارد. خیلی خوب. لکن در طهارت ظاهریه اصلا مغیاب علم است. وقتی مغیاب علم است اصلا ظرف طهارت ظاهری یه جهل است. وقتی که علم آمد دیگه طهارت ظاهری یه برطرف میشد. یا شما عالم به نجاست میشید یا شما عالم به طهارت میشید. پس چیزی که مغیاب علم است و ظرفش جهل است، توجه می فرمایید؟ خب پر واضح هست که این نمیتوند داخله در چه باشد؟ داخله در امور تکوینیه باشد. پس لا محاله طهارت ظاهریه از احکام مجعوله شرعی است. لکن آیا میتواند که این طهارت ظاهریه طهارت تنزیلیه باشد؟ طهارت تنزیلیه یعنی چی؟ یعنی شارع اینو نازل منزله طهارت قرار میده. توجه میکنی؟ بله. درست مثل این که گفتیم به شما، معلمی استادی سر کلاسش میگه چون بالاترین نمره مثلا 17 بوده است، من 17 رو برابر با 20 قرار میدم، بنابراین نمره همه دانش آموزان میرد رو منحنی. 17 20 محاسبه میشه و همچنین بقیه نمراتم میرد رو منحنی و وقتی رفت روی منحنی همه یه افزایشی پیدا میکنند. درست شد؟ این یعنی چی؟ این یعنی 17 تنزیل شده است به جای 20. 17 رو 20 محاسبه کرد.
به همین کیفیت بقیه نمرات هم میبرد رو منحنی و بقیه نمرات هم افزایش نمره پیدا میکنه. بنابراین او کسی که نمره شده از 8.5 وقتی 17 بشود 20، او 8.5 میشه چند؟ 8.5 میشه چند؟ 8.5 میشه 10. 10 میشه دیگه.
10 اگه باشه 17 20 شده 10 میشه، یعنی
3 نمره میشه. 8.5 نصف 17 است، 1 نمره و نیم اضافه میشه. بنابراین 8.5 میشه 10. این نمرات میرد اینجور رو منحنی و نمرات چه میشد آقا؟ نمرات اضافه میشه. بنابراین به این میگن تنزیل. الان میگم که طهارت ظاهریه عبارت است از تنزیل طهارت واقعی. یعنی شارع میگه اون چیزی را که نمیدانی نجس است من بهت میگم پاک. احکام طهارت رو برش بار، یعنی مشکوک و نجاسه را من اشاره حکم میکنم به این که چیه؟ طاهر است. و بروازه است این تنزیل حکم وضعی است. 17 که 20 نمیشه. 17 است. وقتی میگوی من 17 رو 20 میدانم یعنی تنزیلش میکنم مرتبه 20. این وضعه. یعنی شما حکم کرده ای 17 بشود 20. الا 17 است. توجه کردی؟ بنابراین طهارت ظاهریم که طهارت تنزیلیه هست از احکام وضعیه شمرده می شود. چون اصلا خود تنزیل وضعه. حکم می کند ای رو جاو قرار بده. توجه می کنی؟ می شد وضع. اعتراض آیت الله خویی نسبت به اینکه طهارت ظاهریه نمیتواند طهارت تنزیلی باشد. چرا؟ استدلال ایشون این است به خاطر اینکه اگر من دستام نجس بود به آبی شستم که آب مشکوک و نجاسه بود، چون آب مشکوک و نجاسه بود گفتم که کل شیء طاهر، با کل شیء لک طاهری که بر آب جاری کردم دستای نجسم رو شستم. درست شد؟ خب الان حکم دستای من چیه؟ پاک. ثم بینه قائم شد بر این که آب چیه؟ نجس است. دستا پاکه یا نجس است؟ آیت الله خویی می فرمایند بالقطع و الیقین دستای شما چیه؟ نجسه. دستای شما نجس است در حالی که شما یه مرتبه تنزیل کردید که دستت چیه؟ پاکه. اما نمیتونید بر این تنزیل بمانید. الان که تبین آب نجس بوده است این تنزیل میره. میگم بله حضرت آیت الله خویی، فرمایش شما در این موردی که فرمودید کاملا صحیح و صادق است، اما این دال بر این نیست که طهارت طهارت تنزیلی نباشه. طهارت طهارت تنزیلی است، لکن این طهارت تنزیلی هم مادامی که من علم به نجاست نداشته باشم. وقتی بینه میگد آب نجس بوده است، قبل از این که من دستمو بشورم آب نجس شده، بینه قائم مقام علم است. بنابراین آب نجس بوده، پس من دستمو با آب نجس شستم، پس نجاست دست من برطرف نشده است. این نقد داستان تنزیه نیست. توجه می‌فرمایید؟ بله بفرمایید. تنزیل موجب رفع آثار و زوال ماهیت اصلی نمی شود. تنزیل تنزیل است وقتی که معلوم می شد که آب نجس بوده است، پس نجاست دستای من باقی است. بنابراین چاره ای نداریم جز این که طهارت ظاهریه را از احکام وضعیه بدانیم. یعنی حتی شیخم و آغازیام میبایست که طهارت ظاهریه را از احکام وضعیه بدانند، چون دیگه طهارت ظاهریه جعله. او داستانی که اختلافی که هست بین طهارت و نجاست، آیا از حکم، آیا از احکام تکوینی است یا جعلی و اعتباری است یا حد وسط است، اون مال طهارت و نجاست واقعی است. در طهارت و نجاست ظاهری، در طهارت ظاهریه لابد از این است که شما طهارت ظاهریه را از چه بدانید؟ از حکم وضعی بدانید. چرا؟ چون تنزیل دارد میکند طهارت ظاهریه را نازل منزله طهارت واقعی. و وقتی که تنزیل شد، تنزیل چیزی جز جعل و اعتبار نیست. اینم هازا تمام الکلام در داستان طهارت و نجاست. میرسیم به جمع‌بندی مطلب. حالا مرحوم آقای آخوند احکام وضعیه رو سه قسم کرد، ما هم تبعیت کردیم. بحث ما تو استصحاب بود. حالا این استصحاب در کدوم یکی از این احکام وضعیه جاری میشد؟ تو کدومش جاری نمیشد؟ اصل بحث ما این بود. اینقدر احکام وضعیه رو برای شما توضیح دادیم تا ببینیم در کدوم یکی از این سه قسم استصحاب جاری میشد و در کدوم جاری نمیشد. این انشاءالله که اصل بحثمون است میموند برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.